من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. وای 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 ای 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 روز یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوشت. من بیچاره
محمد رضا زمانی عزیز تهیه کننده خوبمون رو در روی من ایستاده آن سوی شیشه، میگه که الان نوبت برنامه رو در رو هست که یه گفتگوی سیاسی بشنویم.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. رقابت آمریکا و چین از تعرفه تا انرژی موضوع این قسمت از برنامه هست و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که گفتم رقابت آمریکا و چین از تعرفه تا انرژی موضوع این قسمت از برنامه هست و اینجا در استودیو سرکار خانم دکتر بختیاری کارشناس ارشد مسائل آمریکا هستند تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. خانم دکتر بختیاری سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشی خانم دکتر بختیاری. قبل از اینکه سوالات بیشتر رو راجع به رقابت آمریکا و چین از شما بپرسم، وضعیت فعلی این رقابت که در عرصه‌های مختلف هست به چه نحوی هست؟ یک توضیح کلی بفرمایید تا بیشتر راجع به ابعاد مختلف این رقابت صحبت کنیم.
رقابت آمریکا و چین رو در واقع به نوعی میشه رقابت میان بلوک شرق و غرب توصیف کرد. یعنی اگر آمریکا رو در واقع یک رهبر و لیدر کشورهای غرب بدونیم، چین از این طرف یعنی در واقع رهبر گروه اقتصادی شرق محسوب میشه. در واقع اون قدرت شرقی نمایندش چین هست و اون چه که مشخص خاصه اصل رقابت آمریکا و چین در حداقل سه حوزه امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک کاملا برجسته است.
بله. خانم دکتر بختیاری، در طول این سالها تنش در روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف در نوسان بوده. یعنی خیلی وقت‌ها این جنگ ها به سمت جنگ اقتصادی رفته، به سمت تعرفه رفته، به سمت انرژی رفته. خیلی از کارشناسان معتقدند که هر چقدر که در این جنگ دمیده میشه، تأثیر بیشتری بر اقتصاد جهانی به خصوص میگذاره. تأثیر این جنگ رو شما بر و این رقابت رو بر نظم جهانی و به خصوص در حوزه اقتصادی چطور میبینید؟
الان اونچه که در حال حاضر میشه یک چشم‌اندازی از روابط آمریکا و چین دونست، در بخش اقتصادی بحث‌های مختلفی هست، به ویژه در بخش انرژی. اما اون چیزی که ما میدونیم حداقل به دلیل اون اتفاقایی که برای انتشار گازهای گلخانه ای و باعث مربوط به توافقنامه مختلف تغییرات اقلیمی هست، قطعا انرژی فسیلی و انرژی قدیم یکم جایگاهشو از دست داده و اون رقابت اصلی بر سر انرژی پاکه و چین به صورت خیلی خیلی نزدیک با آمریکا تو این عرصه داره رقابت میکنه. رفتار اقتصادی آمریکا و چین و اون نوع برخوردشون یک جنگ سرد اقتصادیه. یعنی اگه ما در اواخر قرن بیستم یک جنگ سرد در واقع امنیتی میان روسیه و میان حالا اون زمان اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا داشتیم، الان همون اتفاق در واقع به اون صورت جنگ سرد اقتصادی رخ داده. هرچه هم تنش‌های اقتصادی بین دو کشور زیاده، اما حداقل چشم اندازی از اینکه درگیری مستقیم اتفاق بیفته نیست. اختلافات چین و آمریکا مباحث ژئوپلیتیکی هست، بحث دریای شرقی هست، بحث تایوان هست و مباحث از این دست. اما در عرصه اقتصادی آمریکا بزرگترین بدهکار چین هست و نکته مهم اینه که در داخل آمریکا کالاهای چینی به شدت با تو بازارا نفوذ کرده، بازارهای آمریکایی رو گرفته و حداقل تیم ترامپ و حاکمیت فعلی آمریکا از این نوع نفوذ گسترده چین در اقتصاد آمریکا ابراز نگرانی میکنن و به همین دلیل به سمت افزایش تعرفه ها روی اردن تا به کالای داخلی رو تقویت کنن. در واقع البته این فقط برای چین نیست، آمریکا برای اروپا هم همچین تعرفه هایی در نظر گرفته، البته به مراتب پایین تر و حتی در مورد همسایگان شمالی و جنوبی خودش هم به سیاست تعرفه گذاری افزایش تعرفه روی آورده. اما در مورد چین به خطر به قدری زیاد هست که تعرفه ها هم خیلی سنگین تره. با وجود این در واقع توان یک تقابل جدی میان چین و آمریکا حداقل برای آمریکا وجود نداره و چین هم دنبال این نیست. به همین دلیل این جنگ سرد به نظر میرسه ادامه پیدا بکنه. اما توی دو حوزه، یعنی بحث دیجیتال، یعنی هوش مصنوعی دیجیتال و اتفاقایی که در مورد هوش مصنوعی میفته و انرژی های پاک، بله، رقابت خیلی جدیه.
بله، بسیار عالی. آقای حسین محمودی اصل هم به جمع ما پیوستند. آقای محمودی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان و محترم و ایمان گرامی در خدمت.
زنده باشی. آقای محمودی، ما با خانم دکتر بختیاری راجع به رقابت آمریکا و چین داریم صحبت میکنیم، اینکه از تعرفه تا انرژی در حوزه های مختلف این دو کشور در حال تقابل هستند. نگاهی داشتیم به تأثیراتی که میتونه بر اقتصاد جهانی به خصوص در حوزه اقتصادی بگذاره. میخواستم از شما بپرسم که ارزیابی شما از این رقابت چی هست، به خصوص بعد از دیدار ترامپ و شی جی پینگ. برخی از کارشناسا معتقد بودند که این تنش‌ها، دو کشور در مسیری حرکت میکنن که از تنش‌ها بکاهن. آیا اینطوره؟
بله، بالاخره هر دو تا کشور همزمان به حفظ موقعیت خودشون فکر میکنن و خب طبیعیه که نگرانی آمریکا از رشد چین، رشد اقتصادی چین، انگیزه ایجاد تعرفه بوده و هست و به نظرم چالش‌ها ادامه دار خواهد بود. هرچند چین قدرت اقتصادی اول جهان نیست، چین تولید ناخالص داخلی اول جهان میتونه باشه و برای تبدیل شدن به قدرت حتی اقتصادی مؤلفه های دیگه ای لازمه که حتی مؤلفه قدرت نظامی هم میتونه در این خصوص دخیل باشه. اما خب آمریکا با وضعیت اقتصادی که داره این نگرانی رو داره و خب طبیعیه در یک بازی شطرنج اقتصادی یا سیاسی آنکه احساس بازندگی میکنه خب به زیر میز میزنه و بازی رو سعی میکنه عوض کنه و این یکی از خطرهایی است که شاید در تحلیل ها زیاد دیده نمیشه. هر چقدر چین بخواد به قدرت اقتصادی به معنای واقعی تبدیل شده، آمریکا بیشتر احساس خطر خواهد کرد و چالش‌های بیشتری ایجاد شده. به نظر من چالش‌ها به صورت خاموش که حداکثری خواهد شد. به هر حال در ریز پردازنده‌ها چالش‌ها شدید هست و محور چین تایپه هست و این با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی چین موفق شده فعلا 18% تولیدش رو خودش به هر حال تامین کنه و حدود 18% از نیازهاش، و هنوز چالش ادامه داره و تامین این ریزپردازنده‌هایی که بسیار بسیار حیاتی است در صنایع موشکی، ناوبری و همه صنایع. بنابراین به نظر میرسه که دو قطبی جهان بیشتر هم خواهد شد و همین حمله روسیه به اوکراین خودش ناشی از عدم توازن بود و به نظر میرسه عدم توازن بدجوری در دنیا داره به هم میخوره و برگشتش به تعادل هم هزینه بر و هم زمان بر خواهد شد. نگاه به همین عملیاتی که به عنوان عملیات ویژه بود، نگاه به این موضوع نشون میده که یک عملیاتی که پیشبینی میشد یکی دو ماه انجام بشه و تموم بشه، خب چندین سال ادامه داره و چشمانداز روشنی هم نداره برای اتمامش. همه مسائل در جهان همینطور به نظر میرسه چالش‌ها رو بیشتر خواهیم دید و این دو قطبی که عرض کردم خطرناکتر خواهد بود. الان شما ببینید روسیه از سوخت هسته‌ای برای آزمایش موشکی استفاده کرد، آمریکا دوباره آزمایش‌های هسته‌ای رو به حال مد نظر قرار داده، و در حوزه مالی هم خب شما دیدید با توجه به افزایش نرخ طلای جهانی دو سه برابریش، خب بانک‌های مرکزی سهم خودشون رو دو برابر کردن و حدود 20% از بازار 27 تریلیون دلاری بازار 27 بیلیون دلاری طلا رو سعی کردن به عنوان خریدار باشند. رشد عجیب غریبی در خرید طلا دارن و این دو قطبی شدن، این تعرفه‌ای که به هر حال آمریکا برای خیلی از کشورها قرار داده و شاید فرار از بدهی 28 تریلیون دلاری بوده، به نظرم تأثیر فعلا منفی گذاشته و کشورها با وجود روابط خوب با آمریکا در ظاهر ذخایر خودشون رو از دلار دارن به طلا تبدیل میکنن. حتی تو سفر اخیر به ژاپن هم ترامپ تاکید داشته که اوراق قرضه آمریکایی خریداری بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای حسین محمودی از کارشناس مسائل سیاسی که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
ممنون از شما،
خدا شما خداحافظی.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. موضوع این قسمت از برنامه رقابت آمریکا و چین از تعرفه تا انرژی هست. خانم دکتر بختیاری، در گفتگویی که با آقای محمودی داشتیم اشاره کردن به دو قطبی که در جهان ایجاد شده بین آمریکا و چین و گویا گریزناپذیر هست و این اقدام باید رخ میداده، به خصوص در برهه زمانی کنونی شدتش هم بیشتر شده. سوال من از شما این هست که چقدر دولت فعلی آمریکا، دونالد ترامپ و دولتی که حاکم هست بر آمریکا تأثیرگذار بوده بر تشدید این تنش میان آمریکا و چین؟
البته شاهد یک چند قطبی هستیم در جامعه کنونی نظم جهانی فعلی. ما همچین مشکلی حداقل در زمینه امنیتی و نظامی با روسیه چین داره، یعنی روسیه و آمریکا با هم دارن یک دو قطبی اونجا شکل میگیره و اعضای بریکس و در واقع خود آمریکا از اون طرف و همچنان چین مسئله اول آمریکا هست. مسئله اول آمریکا چین، چرا چین مسئله اول آمریکا هست؟ به دلیل نقش پرنفوذ چین در نه تنها کشورهای منطقه آسیا، در آمریکای لاتین، در آفریقا و در اروپا و حتی در خود آمریکا هم این نقش پررنگ چین رو شاهد هستیم. خب زمانی آمریکا و حداقل متحدینش، متحدین اروپاییش تصور می‌کردن که آقای اقتصاد جهان خواهند بود با سیاست سرمایه‌داری و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم. و ما اتفاقی که افتاد اینه که چین که تقریبا بیش از 1.5 میلیارد جمعیت داره، اقتصاد جهان رو در واقع به صورت مویرگی در اختیار گرفت، به ویژه بحث کمربند سبز که مطرح شد و تا رد پاشور در واقع تا آفریقا و آمریکای لاتین هم کشون. این یعنی در واقع حتی از لحاظ آبی الان آمریکا با چین همسایه میشه، چون بعضی بنادر آمریکای لاتین در اختیار چین قرار گرفته. خطر چین از هر خطر دیگری برای آمریکا بیشتره. اما اینکه جمهوری خواهی یا دموکرات، ترامپ یا بایدن کدوم مقصر بودن، تقریبا میشه گفت کل سیاست‌های آمریکا که سیاست‌های سلطه‌جویانه اقتصادی هست، یک برخورد پیدا کرده با سیاست‌های چین. چین در واقع هم تأمین معاش 1.5 میلیارد جمعیت خودش رو داره و هم به خاطر اینکه بتونه یک اقتصاد رفاه داشته باشه در داخل چین، مجبور گسترش روابط داشته باشه. اما آینده رو چطوری میشه دید؟ چند تا سناریو در مورد آینده هست. میشه گفت حتی ما که منابعی هست در مورد که تا 2036 در واقع روابط چین و آمریکا رو تحلیل کردن، به نظر میرسه همین وابستگی نسبی، یک وابستگی نسبی که بین چین و آمریکا هست، چون هیچ وقت این چین و آمریکا حداقل رو در روی مستقیم اتفاق نمیفته براشون، این وابستگی نسبی اتفاق میفته. در این حال کنترل، ابزارهای کنترل شوندگی زیادتر میشه. حالا یک بحثی مثل گازهای گلخانه‌ای که چینو کنترل کنن، بحثایی مثل استاندارد سازی، یعنی الان مثلا یکی از بحثای اقتصادی آمریکا و اروپا علیه چین بحث استاندارد است. مرتب استاندارد، یعنی میگن که چیزایی که در واقع چین تولید میکنه، چه محصولات و چه کالاها و خدمات، اون کیفیت اروپا و آمریکا رو نداره. پس بحث استاندارد سازی به عنوان یک بحث کنترل کننده مطرح میشه. و نکته دوم اینه که دیهوش صنایع دیجیتال که یک تکنولوژیک یا عرصه رقابت فناوری هست، رقابت تو این عرصه رو ما در آینده بیشتر خواهیم دید. یعنی اگه مثلا چت جی بی تی اون طرف هست، جمینا اون طرف، چین مقابلش تولید میکنه و ما میبینیم که حتی ممکنه به سرعت، یعنی سرعت پیشرفت فناوری چین نمیشه گفت از آمریکا عقب ترش، خیلی به هم این رقابت نزدیکه، ولی هیچ کدوم جلو نیفتاده از چین. چین یک سری ترازایی رعایت نمیکنه و به خاطر همین اگه گوشی هم تلفن همراه آمریکا میزنه، خب مثلا چین هم همون هم ترازشو میزنه، ولی بیشتر حالت کپی داره. و در نهایت اینکه در حوزه انرژی پاک تسلط چین روی کشورهای دیگه، روی معادن کشورهای دیگه و در واقع تسلط دوستانه، یعنی اینکه سرمایه گذاری میکنه تو معادن، خصوصا لیتیوم که آینده انرژی پاکو میسازه، این عرصه همچنان عرصه رقابت آمریکا و چین خواهد بود و در آینده تشدید میشه، ولی هرگز به یک جنگ ختم نمیشه.
بله خانم دکتر، میخواستم به همین موضوع اشاره کنم. خیلی از کارشناسان معتقدند انقدر منافع این دو کشور در هم تنیده هست که علارغم قدرت هر دو طرف، اما شاهد یک جنگ تمام عیار میان دو کشور نخواهیم بود. تحلیل شما در این باره چی هست؟
ببینید یک عنصر بازدارندگی ما توی علوم سیاسی و روابط بین الملل داریم، اصل بازدارندگی که در واقع به قدری چین در ساختار اقتصادی آمریکا نفوذ کرده که آمریکا اگه تشبیه کنیم به سرطان، در واقع قطع کامل روابط چین و آمریکا به معنی متاستاز آمریکاست و آمریکا خودش میدونه که نمیتونه دست چین رو از داخل آمریکا قطع کنه و نه تنها آمریکا، تقریبا چین به صورت مورگی در تمام نقاط دنیا سرمایه گذاری کرده، نفوذ کرده، قراردادهای عادلانه بسته اکثرا و منصفانه، ولی آمریکا اکثر قراردادش قراردادهای تسلطی بوده و قراردادهایی که تقریبا با مردم ناراضی هست. نکته مهمه که آمریکا و چین در یک حالت توازن خودشون نگه میدارن، یعنی مرتب به اصل موازنه روی میارن، یعنی اگه یک چین جلوتر رفت حتما آمریکا و شرکاش تلاش میکنن با همون ابزارهای استاندارد سازی و ابزارهای کنترلی که دستشون هست در واقع چین رو مهار کنن. از اونورم هر زمانی که آمریکا بخواد زیاد پیشروی کنه، چین ابزارهایی داره که به اون برسه و زمینه‌هایی هست که به صورت چین در اون پیشرفت کنه. یک توازن و یک موازنه سازی بین دو کشور قطعاً حداقل تا 20 سال آینده تصور میشه.
میخوام دکتر علاوه بر موضوعاتی که شما اشاره کردید، به خصوص در حوزه های اقتصادی اخیراً صحبت هایی میشه از بحث تسلیحاتی، بحث فعالیت های هسته‌ای. چقدر امکان داره که در آینده شاهد این باشیم که این رقابت ها در حوزه های دیگه به خصوص در حوزه تسلیحاتی هم شاهدش بشیم؟
در قرن 21 اقتصاد خودش اسلحه هست، یعنی شما درسته که به عنوان بازدارنده نیاز داری که از تسلیحات هسته‌ای هم داشته باشی. ببینید الان چین عضو شورای امنیت هست، عضو دائم شورای امنیت هست و آمریکا هم عضو دائم شورای امنیت. قطعا به سمت انرژی پیشرفته هسته‌ای که در زمینه فناوری بتونه اونها رو جلوتر ببره، مثل SMR که بحثی هسته یه پیشرفته در فناوری تکنولوژی هست، تکنولوژی انرژی خصوصا انرژی های تجدیدپذیر، اما به سمت اینکه به سمت یک جنگ هسته‌ای برن و به سمت یک تسلیحات چرن برای اینکه علیه هم به کار بگیرن، ما در واقع کره شمالی این طرف داریم. هر موشکی که بخواد در واقع امتحان کنه، ما کره شمالی داریم که این کار انجام میده و یک عنصر بازدارنده جلو خودش داره. یعنی آمریکا یک کره شمالی داره به عنوان در واقع جایی که هم پیمانه با چین هست و هر زمان میتونه هر اقدامی انجام بده. پس همونطور که بین شوروی و آمریکا همیشه در حالت جنگ سردی وجود داشت و یک منجر به یک جنگ واقعی نشد، همین شرایط بین چین و آمریکا هم خواهد بود و اینقدر چین منافع داره که به جنگ فکر نمی‌کنه. یعنی در شرایط صلح بازارها به نفع چین میچرخن، در شرایط نه جنگ در واقع وضعیت به سمت چین هست، نه حتی آمریکا هم تمایلی به اینکه رقابت خودشون تبدیل به یک رقابت تنش‌آمیز و نظامی بره این تو نگاهشون نیست. یعنی هیچ وقت به سمت مهار چین در واقع پیش میرن، مهار چین از طریق استانداردسازی، مهار چین از طریق فناوری و هوش مصنوعی.
خانم دکتر، راجع به تسلیحاتی و برنامه هسته‌ای شما اشاره کردید، راجع به سیاست خارجی دو کشور هم میخواستم صحبت کنم. اینکه اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به کشورهایی که عضو بریکس هستند، عضو شانگهای هستند، هشدار داده و اونها رو حتی تهدید کرده. تقابل این دو کشور در حوزه سیاست خارجی و همگراییشون با کشورهای متحدشون به چه نحوی هست؟
ببینید ما یک متحدانی سمت آمریکا داریم، مثل کشور اروپایی و کشور مثل کانادا که متحدان اروپاییش محسوب میشن و از اونور شرق، کشور شرقی و بلوک کشور روس که در واقع هم پیمان با روسیه هستن. این هم پیمانی در واقع منجر به تشکیل مجموعه های امنیتی منطقه‌ای میشه. همین مجموعه های امنیتی منطقه‌ای هست که در واقع هسته مرکزی سیاست خارجی هر دو بلوک رو تشکیل میده. یعنی اصل بر مذاکره خواهد بود و نه جنگ، و مذاکره تو همه زمینه ها، حالا چه دامپینگ باشه، تعرفه باشه، یا تو در همه زمینه ها اصل بر مذاکره و گفتگو هست.
بله خانم دکتر، اگر بخوایم جمع بندی کنیم و شما سناریوهای را مطرح کردید که خیلی ها معتقدند که در این تقابل میان آمریکا و چین سناریوهای مختلفی پیش رو هست، به نظر شما آینده به چه سمت و سوی میره؟
بله.
در حوزه های مختلف از اقتصادی گرفته تا بحث سیاست خارجی، روابط با کشورهای دیگه و حتی تقابل نظامی.
ببینید در این مورد سه تا سناریوی آینده پژوهان داریم. سناریوی محتمل هست که میشه تقریبا همون چیزی که گفتم، یک رقابت کنترل شونده دارن. این رقابتی که همین الان ما میبینیم و کنترل شونده، یعنی به سمت موازنه سازی هست، همچنان تقریبا تا 25 اول تا 26 و بعد تا 25 همین رقابت و همین وضعیت رو ما مشاهده خواهیم بود که مرتب تنشای لفظی هست، مرتب تهدیدای لفظی هست، ولی منجر به جنگ نمیشه. این محتمل ترین سناریوه. اما سناریوی ممکنه اینه که یک جنگ سرد دیجیتال اتفاق بیفته و فناوری به قدری پیشرفت کنه و پیشرفته بشه که در واقع یک هر کدوم برای خودشون سیستم هایی تعبیه کنن برای اینکه کنترل بخش بیشتری از جهان رو به عهده بگیرن. این سناریوی ممکن هست و در نهایت اینکه شبکه های مالی، زنجیرهای تامین مالی مثل اون طرف مثلا سویفت باشه، این طرف بریکس باشه، و زنجیرهای تامین انرژی پاک مثل منابع معادن که تسلط دارن روش، معادنی که منجر به انرژی پاک باشه، این در واقع سناریوی ممکنه. و سناریوی بعید اینه که یک همکاری گزینشی داشته باشن، یعنی بنظر برسن که اگر ما تو این بخش رو همکاری کنیم به نفع دو کشور هست و یه تنشا تو این در واقع تعرفه انرژی بذارن کنار و با هم بسته بشن و بخوان که کل جهان رو خود دو کشور کنترل کنه. نهایتا این که این سناریوی بعید به نظر میرسه، که چین و آمریکا زمانی بتونن با هم همکاری کنن.
یعنی شما معتقدید که هرچه ما به جلوتر میریم در سالهای آینده این شکاف و تنش بیشتر میشه، اما به درجه ای نمیرسه که به تقابل نظامی برسه؟ درست؟
بله دقیقا.
بله اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
ببینید گفتیم که بحث رویاروی نظامی آیا اتفاق میفته یا نه، من یک بحث اصلی و جدی اتفاق میفته. اگر در چه صورتی رویاروی نظامی اتفاق میفته؟ اگه بحران تو تایوان تشدید بشه، یعنی هیچ وقت به خاطر اقتصاد درگیر نمیشن، اما مباحث در واقع قلمرو ارزی، تمامیت ارزی، اگر تمامیت ارزی چین در خطر بیفته، به ویژه بحث چین شرقی یا همون چین تایپه و دریای شرقی و تایوان مسئله هستن که پاشنه آشیل چین محسوب میشه و هر گونه نزدیک شدن اونجا خط قرمز چین هست. یعنی در صورتی که امریکا بیش از حد در واقع کنشگری بکنه در اون قسمت، احتمال رویاروی نظامی بالاتر میره.
بسیار خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر بختیاری، کارشناس ارشد مسائل آمریکا، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفته بود. در این برنامه راجع به رقابت آمریکا و چین از تعرفه تا انرژی با کارشناسان صحبت کرد. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. عوامل برنامه: تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار زهره محمدی و من مجتبی شاه‌سواری. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.